بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. در رابطه با شبهاتی سخن گفتیم که این شبهات احیانا به جواز تقیه و طبیعتا به طریق اولا به وجوب تقیه وارد شده، و بیان دیگری هم ازش میشه کرد که دوستان اشاره کردن به این که اصلا بگیم خب اینها ادله محرمه تقیه هستند، یعنی ادله هستند که میتوان به وسیله اونها اگر کامل باشند تقیه رو تحریم کرد. یکی از این ادله گفت شبهات اینه که گفتن تقیه با اون وظیفه ذاتی امیرالمؤمنین تعارض داره. این رو اشاره کردم که ملتی اولین بار در کتاب تنبیه و رد خودش آورده. ملتی یکی از کسانی است که در بحث فرق کتابش محل رجوعه، به خاطر اینکه 377 هم فوت کرده و خب از دانشمندان شافعی مسلکه. یک بحثی داره که یک جهاتش به کار ما هم از جهات دیگه میاد. در صفحه از صفحه 22 ملتی منطقه بوده، ابوالحسین ملتی. همیگه که اهل زلال رافضه 12 فرقند که بعد شروع کنه اونها رو به مشخصا به برشمردن. ابوالحسین محمد ابن احمد ملتی شافعی که گفتم از کتاب‌های منبع در زمینه فرقه و تقریبا اصل کتابم اسمش هست از تنبیه و رد علا اهل الاهواء و البدع، که اینها رو همه رو رد کرده. حالا گفتید کجا به دنیا اومده، به نوعی من الان منشه یادم نیست کجا به دنیا اومده. و
یه همچین
گروه تونس بودم؟ نه انشاءالله این مال دوره های اون مقطع خیلی چیز نیست. اون مقطع تونس دست چیز هست دست نه دست اسماعیلی هست. حالا اونش به الان محل بحثمونه. در ضمن فرق شیعه که بیان میکنه میگه امامیه، یکشونو میگه هشامیه، بعد هشامیه میگه که کان مل ان هشامن کان ملحدن دهریا ثم انتقل الى السنویه والمانیه.
ملتی
آره
ملتی
بعد دیگه هشام ملحد زهریه ثم انتقل الى سنویه و مانیه ثم غلبه الاسلام مجبور شد و دخل فی الاسلام کارهن فکان قوله فی الاسلام به تشبیه و رفض از طرفی از مشبه است از طرفی از رافضه. بعد میگه و اما قوله بالامامه. این های نکته بگین که این هشام ابن حکم خیلی از اقوال رو سنی ها خواستن بگن عقیده شیعه از اینه، این و هشام ابن سالم، بعد مؤمن و طاق که بهش میگن شیطان و طاق، اینا متکلمین عصر امام صادق هم که بحث میکردن و یه بعد دوره آزاداندیشی هم بوده، چون در حقیقت دوره ضعف اموی هاست، بعدم ضعف عباسی ها. اون مقطع مقطع بحث داغ کلامی است، یعنی از مثلا از حدود 125 تا حدود 140 یه دوره 15-20 ساله‌ای دوره آرامشی است که اوج بحث‌های کلامی است. مهدش هم بصره است، مهد بحث‌های کلامی و تلاقی گروه‌های مختلف اندیشه در بصره است. ایشون یکی از کسایی بوده، هشام ابن حکم، که خب خیلی بحث‌های داغ کلامی داشته، خیلی هم حرفای عجیب غریبی هم بهش نسبت دادن. میگن هم اول نبود و بعد خدمت امام رسید. اینم تو آراء ما هم هست که یه اندیشه تشبیهی داشته، بهش تجسیمی هم نسبت میدن، ولی بعدا از این اندیشه برگشت. حالا نکتهش اینجاست که من این مطالبشو میخونم، چون مطالبش بعضا به کار میاد. ببینیم دو سه تا فایده بزرگ داره. یکی که این اندیشه معلوم از همون مقطع زمانی شکل گرفته، بعدها نیست. دو منم دو تا فایده دیگه هم داره، به درد منبر میخوره. یکی میگه اما قول او بالامامه فلم نعلم ان احدا نسب الى علی رضی الله عنه و ولده ایبا مثل هشام لعنه الله لعنش هم بکنه. بعد میگه والله نحمده قد نزع على علی و ولده العیوب والارجاس و تحرهم تطهیرا. خب این نکته اول که میگه امامت که به امیر المومنین نسبت داده شده، این رو این عیبه، یعنی این رو بانه عیب گرفته، میگه این نقطه ضعف گرفته. خب میگه و اما هشام، بعد مفصله که ما قصد هشام به قول ایف الامامه قصد تشیع ولا محبت اهل البیت، این اینو از او علاقه نداره، ولیکن طلب به ذالک حد ارکان الاسلام و توحید و نبوه و اراد حجمه و اینکه اساسا ببره و همه را انتهل فی مذهب و انتهل فی توحید تشریح رو داخل در توحید. حالا آرایی که پیدا میکنه از هشام، فزر هشامون دوباره لعنش میکنه ان النبی علیه الصلاه و السلام نص علی امامت علی فی حیاته به قوله من کنت مولا فعلی المولا و به قوله لعلیین انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی و به قوله انا مدینت العلم و علیون بابها و به قوله لعلیین تو قاتل علا تعویل القرآن که ما قاتلت علا تنزیله، یعنی همون قصد در تنزیل زحمت کشیدی در تعویل و در تفسیر قرآن هم زحمت است و انه وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خلیفته و خلیفته و خلیفته الله فی امته و انه افضل الامه و اعلمهم و انه لا یجوز علیه السهم و القفله، از اینجا اسمت در میاد، ولل جهل ولل عجز و انه معصوم و ان الله عز و جل نسبه للخلق اماما لکی لا یخملهم، اینها رو اساسا اهمال نکنه، رها نکنه. این تیکه عدم احمال دقت کنید، بحث مهم شبهمون همین. و ان المنصوص على امامته چل منصوص على القبله و سائر الفرائض، همون ادلهی که بقیه رو میگه اینم میگه. و ان الامه به عصرها من طبقت الاولا بای او ابابکر از صدیق به تعبیرش رضی الله عنه و به ذالکه کفرو و ارتدو و زاغو عن الدین و ان القرآن نسخ، قرآن من نسخ شد و سعد بهی الاسما لردته، به خاطر ارتدادی که مردم پیدا کردن. خب اینا از این به بعد اندیشه ایه که تو شیعه نیست، ظاهرا نسبت داده. و ان السنه لا تثبت و لا تثبت به نقلهم از هم کفار، با قول طبقه اولا سنت رو نمیشه ثابت کرد، اینا کافرن. و ان القرآن الذي في عيد الناس قد انتقل و وضع ايام عثمان و احرق المصاحف التي كانت قبل، همه رو آتیش زدن. و ان الامه قد داحنت و غیرت و بدلت و نافقت لاحقاد كانت لعلي فيهم، میگه همه هم تغییر کردن و همه هم منافق شدن و همه هم تبدل پیدا کردن به خاطر کینه هایی که کانت لعلی فیهم، چون از علی کینه داشت. چرا؟ من قتله آبائه و اسیرته مع النبی فی غزواته و ان ابا بکر صدیق به تعبیرشون رضی الله عنه و عمر و عثمان طلحه زبیر عایشه رضی الله عنهم اجمعین عندهم من شر الامه و اکثرها یلعنونهم و یتبرعون منهم، این ازشون تبرع می‌دوست. فانه ما بقیه مع علی علی الاسلام الا اربعه، چهار نفر بیشتر باقی نموندن، سلمان و عمار و ابوذر و ملوان. فان ابابک مره به فاطمه، اینه که گفتم رو منبرش بخوره، ببینید 377 فوت اینه. این بحثی که صدیقه طاهره بعضن میگن بحث شهادت اسماعیل قرن‌های متأخره، در 377 این به هشام نسبت میده، یعنی بحث در دوره امام صادق مطرحه. این حالا نسبت هم میده، حتما خودش که جعله این نسبت نکرده، چون به نفسه نمیخواد بگه، اینو داره به ما نسبت میگه. اما به عمر نمیگه، میگه ابوبکر. اما ابوبکر نظام در کتاب دیگه، اون ابن مرتضی در ملل و نهل خودش، او به عمر نسبت میده، او متقدمه بر اینم هست، اما این به ابوبکر نسبت میده. و ان ابوبکر مر به فاطمه علیها السلام فرفس فی بطنها فعطعت و کان سبب و علتها و موتها لیزد، و همونم باعث سقط شد و همینم سبب مریضی و موت شد. و انه غضبها ها فرفت فی بطنها و انه قصبها ها فدک هدک رو گرفت. و ذکر اشیاء کثیره مما کاد به هر اسلام من المخاریق و العواطیل و الزور التی لا تجوز عند العلماء و لا تخفا الا على اهل القبا. حالا میگه اینم یه حرفای عجیب غریب دیگه ایش طبق نظر ایشون بزن. خب بعد وارد میشه، میگه این قائل به این که در مورد قرآن چه اتفاقاتی افتاده، خودش شروع میکنه به رد کردن. یه 3-4 صفحه 5 صفحه ساده میزن بیشتر در رابطه با قرآنه، که این میگه قرآن نسخ شده، که قرآن نسخ شده به خاطر این حرفا و رفته. خب این تقریبا چارچوبه اندیشه شیعه است، حالا غیر بحث قرآنش که همچین اندیشهی در شیعه نبوده به عنوان اندیشه غالب، ولی اون که در برخی از افراد همچین مسئلهی و در روایات ما هست. بعد میاد یه مطلب این که الان محل بحث و زعمو ان الناس لو لم ينسع لهم علی ابن ابی طالب، اگه نص براشون نمیشد امیرالمومنین رضی الله عنه، تاهو و زلو و کان الله قد احملهم، گمراه میشدن و خدا ولشون کرده بود. پس باید نص به خلافت میشد. یقال لهم، این میگه ما بهشون میگیم فتقولون ان علی رضی الله عنه دعا الناس الی الهدى، پس شما میگید امیرالمومنین مردم رو به هدایت دعوت کرد. و بین لهم ردتهم، و بر اونها ارتدادشون رو تبیین کرد، گفت و انهم ترکوا بیعت، اونام بیعت امیرالمومنین رو ترک کردن. و زلوا و ازلوا و کفروا، هم گمراه شدن هم گمراه کردن هم کافر شدن. و ان الدین قد ذهب من ایدیهم به کفرهم و ردتهم، دینم از دستشون رفت. و ان طریق الهدا الیه، فقط طریق هدایت فقط به علی است. و ان بیعت ابی بکر زلاله و کذالک بیعت عمر و عثمان. و ان ترک بیعته ظلم و کفر، و اینکه بیعت امیرالمومنین ترک کردن ظلم و کفر. ولی یقال لهم، میگید ولم یبین ذلک ولم یحتج به علیه، هیچ دلیلی نمیارید در این مسئلتون. فان قالوا قد بین، یا ببخشید ولم یبین، یعنی خود امیرالمومنین تبیین نکرد، ولم یحتج به علیهم، با خود اونا که صحبت کرد احتجاج نکرد. فانقالو اگه اینا بگن قد بینه و از حرزالک امیر المومنین گفته قالو ما بهشون میگیم الجهل الذی لا یعلم و الکذب الذی لا یصدق و البهتان الذی لا یحقق و متا قال علی ذلک و عطاوهی و از حره. این یه چیزی بی خود میگید، کجا اینو گفته، کجا اینو بیان کرده؟ بعد میگه و ظاهر من فعلهی، ظاهر فعل امیر المومنین رضی الله عنه بیعت با ابو بکر و عمر و عثمان و صلات خلفهم و اخذ العطا منهم، پشترشون نماز میخونده، عطا از اونها میگرفته که یه پذیرش امامتشون بوده و رذل الخلاف علیهم، کسی با اونها مخالفت میکرده با مخالف اونها ردشون میکرده، ولی قول به فضلهم فضل اونها رو قبول داشته، ولی مشوره علیهم فی امرهم و مشارکتهم فی ما هم فی و تصویب رأیهم. خب تا اینجا میاد، پس چی شد؟ اصلش عقیده شیعه رو گفت، بعد به این رسید که خب میگید امیرالمومنین اگه نبود همه چی خراب میشد، عمر و ابو بکر و عثمان و منطبه هم همه شون کافرن. خب خود امیرالمومنین چرا نگفت؟ یکی میگید گفت، میگیم کو، میگید که نه نگفت، میگیم خب پس اگه نگفت پس چی میگید؟ فانقالو فعل ذالک علی طغیت من، این کارو از او تقیه کرد، این که پشت درشون نماز میخوند باشون رفت آمد میکرد، این به خاطر خوف من الغف، این به خاطر تقیه بود، یا میترسید بکشن لها کذا یه قلون. اینم میگن، میگه نه این که فکر کنید ما صورت این قلط قلط فرضیه نرو به ما قالو، بعضی وقتا میگن نه ترس نبود، فعل ذالک خوفاً علی الامن تقعف الخلاف، این کار امیرالمومنین میکرد، میخواست مسلمانات رو اختلاف نیفتن دعوانش. یقال لهم، میگه خب این از اینجا اشکال اصلیه، قد نقضتم اصلکم، شما اصلتون رو نقض کردید. چرا؟ چون میگید ان الله اقام علیا لیظهر به الدین، به کیفه یکون ذالک کذالک و علیون کاتم دینه یا کاتم دینه، اصلش برای این بوده که دین رو اظهار کنه، بعد از اون ترس شخصی کرده، حالا یا ترس شخصی یا ترس برای اختلاف، و متقن علا نفسه از خودش ترسیده او علی الامه یا ناسم الامه. اصل این که این وضعی اینو معرفیش کردن گفتن ایشون باید بماند به عنوان وصی، برای این بوده دین رو اظهار کنه، بس در همین اصل تقیه کرده. لن یظهر الله حجته فی ایام ابی بکر و عمر و عثمان ولا فی ایام خلافته به کیفه یکون آزا حجه، اساسا خداوند حجت خودش رو در دوره این ستا و بعد در دوره خود امیرالمومنین هیچ معلوم نکرده، پس این چجور حجتی بوده؟ فنقال اگه بگن نه نه گفته، ولی یواشکی در گوش خاصه اصحاب گفته، فنقال و از هر ذلک فی خفیت عند خاصته و فی معانی کلامه من حیث و لایت هم کل و ناس، یه جوری گفته که همه نمیفهمیدن. یقال لهم ادعیتم مجهولا و قلتم منکرا من القول و زورا، یه چیز عجیب غریب دارید میگید، زور دارید میگید. و ما کان علی رضی الله آجزن ولا جوانن ولا واهنن ولا کتومن ولا خائفن ولا جاهلا و انما الزمتمو انتم هذه الاشکال بغضكم له. اون اول گفته بودیش که مثل اینا با امیرالمومنین بد نیست، نعل وارونه داره میزنه، میگه تازه اینا رو دارید میگید چون با علی بدید، چون با امیرالمومنین بدید دارید این حرف رو میگید، انما تظهرون محبتن، اظهار محبت میکنید، تکتمون بغزه، بغزشو مخفی میکنید. ولای روز ذالک علی عالم و ایه شیء لکن فی علی و انتم علی خلافهی و خلاف الاسلام. چیه خالی در امیر المومنین دیدید در حالی که شما بر خلاف اسلام یوال و لهم فی قولهم. بهشون میگیم این که شما میگید ان علیان ظلم و بوی عفه فی و بوی ابو بکر فی الامامه، این که میگید امیر المومنین ظلمه، بهش ظلم شد در حالی که با ابو بکر بیعت شد. فهذا قول مشهور لا یورد و کذالک قولهم ان علیا اقامه الله نفسا اماما للمسلمین به قول النبی که گفت من کنت مولا. بعد میگه این هم ما جواب شداری مفصلا. خب ببینید پس این ماهیت اشکال از آقای ملتی، این که میگه اساسا تمام دکون دستگاه امامت رو شما برای این تعبیه کردید که اظهار حقشه، بعد چطور شد نشد. به نظر میرسه جواب این مسئله اولا این جواب نقضی داره به همون سه سال اول پیغمبر. و پیغمبر اصل رسالت در چی بود؟ برای این که خب همه مسائل جهان باید معلوم بشه. خب سه سال پیامبر مخفیانه بود. این جواب نقضیه و این که اینجور نیست که حالا الزاماً اگه چیزی بود باید حتما علنی بشه.
نه نمیشه
بشه.
گفت که بعدش نه بعدش نه
حالا بشه بکنه. بعدش گفته شد. نکته مهمش اینه که به نظر میرسه از نظر تاریخیشون اشتباه میکنه. اونی که واقعیت قضیه هست اینه که اساساً سغرویان داستان امیرالمومنین کتمان قضیه نبوده. اگه تقیه‌ای هست در عدم جنگ، نه در کتمانش. این که میگه نگفت کجا گفت، الا ماشاءالله در داستان‌های مختلفی وجود داره. این حداقل از دیدگاه ما الان که ما بحث امامت نمیخوایم اینجا بکنیم. طبق عقیده شیعه این مسئله گفته شده، رفته صدیقه طاهره در خونه ها رو زده، بحث علنی‌تر از بحث قدیر بوده، همه جا بوده. حتی گفت سلمان تعبیری کرد گفت بردی نبردی، به یه تعبیری میگن فارسی گفت بردی نبردی حق علی رو خوردی. این تعبیر بعد از اینکه توی چیز اتفاق افتاد، بعد از اینکه توی صحیفه اتفاق افتاد، یعنی مسئله پنهان نبوده. چیزی که ایشون الان بگه بعد هشام بن عجم تو مثلا این مسئله فهمیده، بله ممکنه اسمت به این معنا نبوده، ولی داستان این که خلافت نسب و نفس توسط پیغمبر روی امیرالمومنین رفته، الان نمیخوایم بگیم درست یا غلط، ولی بالاخره این از عقاید شیعه است. یعنی شما که نمیتونید اشکال خلاف اعتقادات شیعه بکنید، یک مخواهد اشکال اون بس دیگه یه سر جای دیگه است. لذا سغرویان اصلا بس این اشکال به در مورد امیرالمومنین وارد نیست. اینجا بگیم به خواسته اصحابش گفته، نخیر، در موارد مختلف گفته. اینکه نگفته در خطبه شخشقیه گفته که اما والله وقد تغمسها فلانون و یعلم ان محلی منها محل الغصب من الرها یمحد رو عن نفسیل ولا یرقا الیه سیخ. اصلا مال من بوده بی خود تغمسها. همین ابن عبی قوافه تو بعضی داره، بعضی هم داره فلانون که او پوشی لباس پوشی و سیر آفی حوزت خشنا. بعدش داره که در رابطه با عمر میگه اینو در یک جایگاه خشنی قرار داد. این که پس در مسئله گفته نشده نه، اما حالا اصلا سلح نام آیا نمیتونه یه همچین مسئلهی تقیه درش به عنوان یکی از امور ولو برای دوره کوتاه مدتی باشه؟ خب چرا؟ یعنی واقعیت اینه اگر هم نبوده، شرایط به گونه‌ای بوده مثل سه سال اول پیغمبر، خب این مسئله رو حضرت نگهداری کرده، بعد انتقال داده به خواسته از اصحابش، اون خواسته اصحاب هم نگه داشتن مسئله رو، وقتش هم که شده اعلام کرد. اینم منافاتی نداره با این که بگیم یه مسئله در یه دوره و بازه زمانی همچین مشکلی براش بشود. اما ممکنه همین اشکال رو به نوعی تطریق بدیم در رابطه با ائمه. بگیم خب فلسفه وجودی ائمه چیه؟ فلسفه وجودی ائمه اینه که احکام رو بگن دیگه، یعنی اگه واقعا مسئله هست احکام رو بیان بکنند. خب وقتی احکام نمیشه بیان شد، اینا مجبورن از طرف چیز دیگه بگن، این بوده نبود تونجا خاصیت داره. جوابش هم اینه که یه وقت شما هیچ گونه قاعده‌ای نمیذارید، یعنی فلسفه وجودی مثلا میگم شما رو گذاشتن اینجا که به مسافرینی که از راه میرسن راه و از شاه نشون بدید، ولی شما از ترس میدی خودتو گم و گور میکنی، هیچ، خب واقعا بود و نبود و بی‌خاصیت. منتها گاهی اوقات شما اینجا الان نمیتونی بگی یه جوری، ولی یه قواعدی میذاری که کسانی که اهل فهم هستند میتونن راه رو بفهمن. لوفر زم 100% مردم منتفع نشند، بخش زیادی از مردم میتونن از این قواعد انتفاع ببرند. اینجا منافات با فلسفه وجودی نداره. بله اگر نبود و شما نفاقت واسع بود میتونستی همه رو بگی خیلی بهتر بود، اما اینجور نیست که بگیم بود و نبودش هیچ خاصیتی نداره. این شاهدش هم نظر تاریخ همینه که مسئله بوده، همون وقتم گروه زیادی انتفاع بردن، همون وقتم مسئله فهمیده می شده، توسط مردم مطرح می شده، خیلی ها از قضیه مطلع می شدن. پس این که ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو اینجا میاد. یک فلسفه وجودی داشتن ائمه تو این 250-60 سالی که بعد از پیغمبر یا در دوره حیات مبارکشون هست، حیات ظاهری غیر غیبت، یه خواستی باید داشتن و شاهد بزرگشن بر این نتیجه که بالاخره تونستن یک قبیله، یک قوم وسیعی به این عقیده معتقد بشن، پس تونستن عقیدشون رو برسن. اما این اشکال ممکنه تسری پیدا بکنه به امام زمان، به این که خب فلسفه وجودی امام زمان چیه؟ اون که دیگه علمش بیانی هم نداره، ارتباطی نداره، به کسی نمیگه. در رابطه با فلسفه وجودی امام زمان اصلا بحث متفاوت از اینه، یعنی بحثش دیگه برمیگرده به این که حالا یه بحثایی دارن که خورشید پشت ابر و خواصی که برش مترتبه، که اونا دیگه میشه به اونا به اون فلسفه ها تمسک کنه. اصل اشکال که در رابطه با فعل مستقیم امیرالمومنینه به راحتی قابل جواب، صغرویان و کبرویان، و اون مسئله که در رابطه با ائمه مطرحه باز دوره به دوره، کمان که زندگی اهل بیت رو سریع با هم توی هفته مرور کردیم، یه 5-6 جلسه گفتیم دوره های زمانی مختلف فرق می کرده، بعضی وقتا باز بوده مطالب گفتن، و اگر نبود چه حرفا ما نمی رسید، یعنی این همه روایاتی که در مسئله هست فرحال از همین فاصله ها استفاده شده اومده. این هم یه شبهه که به نظر می رسه شبهه مقابل جوابیست، علارغم این که خیلی هم بهش پرداخت. یه شبه دیگه که در مسئله وجود داره، گفتن آقا این با تقیه باعث میشه که دیگه نشه به صحبت امام اعتماد کرد. یعنی اگه یه نفری آدم ندونه که این چجور حرف میزنه، از کجا بتونیم بفهمیم این حرفش درست حرفش غلط؟ همین ملکی یه جایی داره میگه، جالبه، میگه اینا در مورد یه بحثی درست کردن تحت عنوان تقیه، رسیدن هرچی دیدن امام صادق عکس حرف میزنه دیدن خب نمیدونن چی کار کنن، یکی از ائمهشون میگه آره، یکشون میگه نه، دیدن بهترین راهش اینه میگن تقیه است. با این مسئله همه اشتباه و شبهه و همه رو حل کرده، هر جا گیر میکنن تو تناقض میگن این تقیه است، اون راوی غلطه، اون یکی چیزی بوده، اینجوری مثلا اون این هم یه بحثش اینجا میگن که آقا اصلا قابل اعتماد نیست. الان اگه شما بهتون بگن آقا برو از مرجع سوال کن، ولی از اولم بگنم بدونا معلوم نیست درستت بگه، شاید تا رفتی تو جلسه به عللی عکس افت واقعی رو بگی. خب این تقیه اصلا اعتماد رو از ائمه سلب میکنه. جوابش به نظر من اولین مسئلهش اینه که ببینیم واقعا اینجور بوده، حالا اصلا این حالا تو ما زمان ائمه که نبودیم، واقعا تقیه اینگونه بوده؟ یعنی یک نفر از اصحاب نسبت به ائمه اعتقادشون سلب شده، چون اول دو دلیل بر امکان یک شی وقوعش دیگه، اینکه اعتماد وجود داشته اینه که بوده. واقعا این حجم بالای از روایات که از هیچ کدام از موارد نیست، به هر حال یه جریان قوی فکری در جهان اسلام شکل گرفته و این جریان قوی مستداماً به ائمه‌شون معتقد بودن. اینکه شما میگید اعتماد سلب میشه، باید از نظر وقوعی هم بشه دیگه، اون نشده که
اعتماد خواهد
سلب
نشده، اما عوام
مثل
شده
اعتماد عوام کسی ارتباط نداشتن که بخوان اعتماد بیدن، این برش ما کسایی که ارتباط دارن، این همه آدم‌هایی که می‌رفتن پیش ائمه می‌اومدن، با هم مرتبط بودن، با ائمه ارتباط داشتن، شروعشون اعتماد تو سر نشد. یک دوم یکی از علل این که حالا همینجا اعتماد سلب نشده اینه که شما اگر اعتقاد به امام داشته باشی با اعتقادی که به مرجع تقلید داری فرق می‌کنه. اینو خوب توجه کنید، این جوابای کلن داریم میدیم، ندیدم جایی کسی گفته باشه، داریم گوش فکر کنید، نگاه کنید، ما دنبال مرجع که میریم ازش سوال که میکنیم حکم واقعی رو میخواییم، ولی اگر امام معصوم اینجا باشه ما دنبال وظیفه مونیم. اگه اون به من گفت به جا نماز صبح العیاذ بالله شرب خمر بکن، همون وظیفه است، همون درسته. اگر اعتقاد به امامت پیدا شد به هر جهتی تقیتاً گفت این کارو بکن، همون وظیفه توه. سه علتی که اعتمادتون سلب نمیشده برای اینکه همچین اعتقاد داشتن، لذا بوده. بله صراحتاً گفته به علی بن یحیی تو وضو برعکسی، وظیفه همینه، اصلا نباید غیر اون انجام بدی، واقعیت بر تو همینه، حکم ثانوی در حق تو الان ضرورت پیدا کرده، باید این کارو بکنی. اون که میاد پیش حضرت میگه من اینقدر به شما اعتقاد دارم که اگر یک دونه انار رو نصفشو بگی حرام، نصف دیگه شو بگی حلال قبول میکنم، یعنی این اعتقاد رو اگه داشته باشه که اعتماد از بین نمیره. عده به رساله به عنوان جواب اختر نیشین که خب حالا کسایی که همچه اعتقادی نداشتن، یه وقت هیچ قاعده کلیه ای ارائه نمیشه، یعنی یه وقت حقیقه به عبارت دیگه یه چیزیش همینجور دروغ راست یله هم قاطی هم تبیین میشه. خب بله این اشکال وارده، ولی اینجوری که نبوده، ما همه روایاتمون که تقیه نیست، اوحدیه از اونها یا بخشی از اونها تقیه ایست. اون هم تقیه هاییست در موضوعاتی که محل دعواست، پیداست، قابل بحثه، بعدم خودشونم بر اون قاعده دادن، یعنی قواعد کلی مسئله رو ارائه کردن. باز توجه کنید در ذهنتون نیاد اینا یک مسیر توجیه ها، نه، چون اشکال وقتی قویه که کلن فلسفه امامت رو زیر سوال ببره. ولی اگر به این باشه که بله اگه مخالفی نبود فلسفه امامت خیلی قوی تر بود، خب ما قبول داریم. اگر نمی اومدن حق امیرالمومنین بگیرن دنیا خیلی بهتر از الان بود، خب مسلم همینجوره. دست در این که این اشکال وارده وقتی به صورت طالبه کلیه باشه، یعنی بگن اساساً تقیه فلسفه وجود امام رو مطلق از بین میبره، ولی اگر بگن ضعیفش میکنه، خب ما قبول داریم از این نبود وضعیت بحرانی که حتما از تقیه نمیشد. اگر خوف از پاچیدن امت اسلام نبود، اگر خوف از نفس مسلمین نبود، حتما از دست این کار رو نمیشد. اینی که ما قبول داریم مسجلن بالاخره فضای وعده پیامبر باعث شد فلسفه وجود امامت و امام کمرنگ بشه، سردی توی نداره که بس اینه که آیا تقیه به صورت سالبه کلی، نه کسی قائل به تقیه شد دیگه از قائل امامت بشه، نه، به صورت قاعده کلی مسئله رو بیان میکنه. دوره هایی هم بسیار سخت میشه به دوره امام زین العابدین که گفتیم دوره بسیار امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین دوره های سختی بود. دوره های گشایش میشه، دوباره دوره های سخت میشه دوره امام هادی، دوره امام جواد گشایش میشه، فرق میکرده دوره به دوره. این هم یه صبحه که به نظر میرسه قابل پاسخ بود. نه ما نه 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 ما درست، ما الان با ما رجوع به حکم واقعی بکنیم. داشتید میگفت سوالی نه. میگه کسانی که مراجعه میکردن به حضرت اونا اعتمادشون سلب میشده، اصلا سلب میشده. او هرچی حضرتش میگفته همونو خود به خدا میدونسته.
جوابی که شما فرمودید گفتیم که وقتی سوال از امام از
مرجع می‌پرسیم دوباره حکم واقعی هستیم از امام بشه. ما اگر امام الان اینجا باشه، اینجا که شما رجوع میکنی به امام، دیگه او تشخیص موضوع تو رو میده، یعنی با حفظ این که الان وضعیت تو وضعیت ضرورته حکم ثانوی تو میده، حکم ثانوی تو وضعیت تو خیلی
بله. اگر امام در مورد تقیه
باشه به هر علتی، اون الان وظیفه ای که ارائه میکنه به ما این مجموع قضایا اینه که مجموع وظیفه من اینه که این کار بکنم، ولو برای حفظ امام. بالاخره امام میگه تو این کار بکن که من برم این کار بکنم امام حفظ بشه. مرجع وظیفه اینه فقط چی بگه؟ حکم کلی بده. اما امام وظیفه در حکم کلی نیست. وقتی به امام میرسی، امام با توجهش وضعیت تو ضرورت یا غیر ضرورت، حکم اولیت یا ثانویت، همون وظیفه رو تعیین میکنه.
یعنی الان اگر ستاره عرصانت داشتن امام نخواد جواب
بگیرد، طبیعتا
یه چیزی
بگیرد. بله.
اون میشه
حکم واقعی، اون وظیفه بوده که او باید انجام میداده. به هر علتی اون فرد امامش گفته تو این کار بکن با خاطر مطالعه. باید همون کار میکرد. بله بله همون کار میکرد. نه کمان که در علیه بن یحیی کرد.
نه اون علیه بن یحیی بوده.
میدونم. الان با اون فرد همین کار رو باید بکنه برای این که بعدن و اگرم کسی فهمید دیگه که امامشون دروغ میگه و اهل سنت جان امام رو نگیرن. ضمن این که یه اشاره کردیم که 99% تقیه ها در رابطه با افراد مخالفه، ولی ائمه خودشون اینقدر خطر تهدید تو نمیکرده. شما اگر امام هر چی رو تو به می سجاده رنگین کن در پیر مغان رویا تو کار بکن.
من میام بیرون رفیق من دعاش من از من میپرسه امام چی گفت؟ امام به من گفته وظیفه من دیگه.
شما اگر اعتقاد به امامت داشته باشی، میگی از اولی که رفتم امام میدانه که من که برم بیرون داداش من از من میپرسه هم نمیگم. اون اعتقاد به امامت رو زمینش بکنید همه اینا حل میشه.
چرا بیرون در وای میستون تا میون بعد گویی جراب
دادن میگن
بگو برو نه خب امام کی بهتر میدونه
کی
معروفه دیگه وقتی میامد بیرون این اصحاب گفتن این یوتی که به جراب نوره یعنی تقیه بوده امام
ولی اون همینه، اونم با فرض اینه که همینی که از در میره بیرون اون فرد رفیقش اینو از اصحاب بالا دستی میگه و این در اعتقاداتش اثر میذاره. ناکنید اعتقاد به امامت رو از نوع اعتقاد امامت به پذیری ترش تقیه تعارض بعدی
دو فرمان
که فتوا رو میشه مطالبه دلیل بکنید. نه در حضرت هم مطالبه دلیل
بکنید،
نه نگاه کنید امام حاکمه، مفتی حاکم نیست. حالا بلا نسبت بسید که شما الان بری پیش حاکم شهر بگی آقا من الان میخوام برم سوریه، برم یا نرم جنگ؟ میگه نرو. اینو میخواد بری یا میگه برو فیسانج. اینجا اون حکم اولی و ثانوی و کلی بر تو بیان نمی کنه، داره وظیفه فعلی الان شما رو تعیین میکنه. حکم رابطه با امام رابطه ایست که شما با حکم دارید، یعنی او وقتی از سوال میکنه حکم تو میده دیگه. اون لحظه اگه به شما بگه خودکشی کن، باید خودکشی کن. سلو خودکشی اولی اشکال
امام نقدی داره. وقتی رابطه خدمت امام رسید یه حکمی گفت ایشون وقتی میره به کوفه بعد یه آب در نوره به شما داده، بعد میگرده خدمت امام، امام بعد میخنده میگه که بعد همون این حکم الله الباقی همونا گفتن.
خب اونم با این رو معنی بود
شما فرمودی که وزیفه فعلی حقیه که امام گفته، در حالی که وقتی که برمیگرده یه همون وزیفه مشهور رو.
خب همین میگم دیگه، حضرت از اول میدونسته که اون میرسه به مدینه، اینو بهش میگه اینو حلش بکنه. ناکنید اعتقاد به امامت رو زمیمش بکنید.
نه اشکالی تو سوال کن کاملا وارده، ولی افضل اینه که وقتی روایات رو بیرون میکنید حضرت معصومه این اشکال رو حل میکردن. یعنی اصلا طرف اون مگه وزیفه تغییر نبوده، اما وزیفه امام تغییر بوده. بعد وقتی میرفت بیرون بعد حضرت میپرسه سوالش رو بهش بگو من
حلش میکرده. شما
باید این رو شما باید
خب الحمدلله. نگاه کنید پس در مسئله این گونه است که اولا یه بار دیگه بگم من بحثو یه بار دیگه بگم. نگاه کنید بحث اینه که تقیه با اعتماد به امام، دقت کنید اصل اشکاله، میگه با اعتماد مأمومین، با اعتماد مردم با به امام سازگار نیست. نردید جوابش اینه که اولا این مصداقاً این گونه نبوده، اعتماد بوده. شما چی میگید نیست؟ آقا وقتی میگید چیزی نیست باید بگید نظر وقوع پیدا کرده. نه اعتماد نرفته، یه مورد هم ندید کسی به خاطر اینه برگشته، یا حتی اقل اگرم بوده سالبه کلی هم. دوم این که افراد چرا دوم نیست همین چرا این واقع نشده، برای اینکه افراد نگاهشون به امام نگاه مفتی نیست، نگاه حاکمی است که وظیفه من رو الان باید معلوم بکنه. یعنی اون چیزی که الان قاعده رو باید در رابطه من بگه، وظیفه من رو با حفظ همه جوانب میبینه. اگرم جایی حکمی خلاف به عللی تو جلسه گفته، خودش بلافاصله بعد ده دقیقه بگه شما فرستاده سراغش گفته برو حلش کن، یا میدونسته این میره مدینه حل میشه مشکلش. نکته دوم این که اصلا حالا راه دوم شم این جواب دوم شم اینه که اگه قواعد بذاره بر قضیه که مسئله حله، و اون هم اضافه مطلبش این که این حالا در یه مقطعی هم یه جایی به صورت فلسفه به صورت 100% نباشه، به صورت 80% 90% که وظیفه خودشو عمل کرده حالا در مورد هم نشه. یعنی این وقتی کلا فلسفه وجودی حضرت رو از بین میبره که به صورت سالم کلیه باشه. اینم از این. یکی دیگه از بحثایی که مطرح شده گفتن آقا تقیه اصلا باعث تحلیل حلال و تحریم حرام. خب جوابش روشن و بشین، یعنی این که اصلا روشن تضاهم همینه دیگه، اصلا معنای تضاهم یعنی، یعنی حالا اصل قضیه اینه که شما وقتی یه جایی قصد از این طرف انقاض غریقه خب باید. اما جواب اصلیش اینه که نه، تحلیل حرام و تحریم حلال نمیشه، چون در حال تقیه اتفاقا وظیفه شما همونیست که باید انجام بدی. یعنی به عبارت دیگه اگر می شود باعث تحلیل اضطراری حرام فعلی میشه، ولی الان اون حرام فعلی به صورت منجز حرام دیگه نیست، اون از فعلیت افتاد. چیزی که تا قبل از ضرورت به حال شما حرمت فعلی داشت در مقام تقیه جمع جبری که میگفتید جمع مثال و مفاسد روحم، الان اتفاقا که انجامش دادی حرامه. یعنی اگر شما در جایی که باید انقاض غریق کنی و مقدسید گل کنه بگی من نمیتونم گندم مردم رو له کنم، اون له نکردن گندم حرامه. اینجا مسئله اینه که بعضی وقتا مقدسی گل کردن این افتادن با سر به جهنمه، چون اونجا اصلا وظیفه اینه که حتما برش آمد. اگه مقام بقیه مقام تقیه واجبه باشه، چون تقیه دومه، تقیه جایزه، تقیه واجبه، اگه مقام تقیه واجبه باشه شما باید تقیه کنید، باید تحلیل حرام نیست.
شما
جواب سوال بگید. سوال اینه، این اشکال اینه که میگن تقیه باعث تحلیل حرامه.
جواب بشه تقیه در این مقام که مقام تقیه هست این حرام نیست. حرامه.
خب دیگه جواب دیگه میگه بس اون میگفته تحلیل حرامه، اول که میگه مثلا خب بشه این رو پره، خب ما میگیم هم در ثانیه میگیم نه نه اشکال نداره، در حقیقت میگیم اینجور میگه
لازمه
همین شما این روایات اهل بیت در واقع قضیه شخصیه میشه، وقتی که راوی میاد خدمت امام یه حکمی رو میپرسه ما میگیم به قرائت بنده خدا جواب داده، حتی خود برای اون فعلیه، برای امام که فعلی نمیشه، در واقع ما اینا همه قضایای شخصیه،
میگه
مکلفه در حکم در واقع. درست دقیقاً، اول لازمه این نبود، لازمه قبلی بود، شما از قضیه قبلی اومد، اما در مسئله اینکه یا دیر یاد افتاد، اما اشکال نداره به این که بگیم در موارد تقیه بله، تقیه اصلا همینجوره، یعنی تقیه اگر کسی آمد سوال کرد و حضرت در اون مقام تقیتن به طرف جواب داد حتما قضیه شخصی است. به اتفاقا بالاتر از این بهتون بگم تمام سوالها و جوابها رو ما بعدا با یه قاعده اشتراک باید درست کنیم، اگه قاعده اشتراک نباشه شما نمیتونی ارقای خصوصیت کنی. یعنی ابو بصیر اومد از حضرت سوالی کرد من برم، یعنی حضرت گفت برو، ما باید بعداً یه قاعده داریم، قاعده اشتراک بین حاضر حاضر و غایب در تقیه قضیه نمیاد. این هم همینه دیگه، یعنی طرف که سوال کرده سوال چی بود با توجه کنید، این بود اعتماد به امام زیر سوال، اعتماد به امام که اونجا قاعده اشتراک نبود، اون راجب من و شماست، اون کسی که رجوع میکرده وزیفه خود داشته سوال میکرد. اما مسئله بعدی که بعدی بگیم میخوایم دیگه از شنبه بریم سراغ لاحرج این تموم شه، تعارض با شجاعته، گفتن این با شجاعت نمیسید. در این باره یه بحث بسیار مهمی است که اساسا گفتن تقیه با شجاعت نمیسید، آدم شجاع که تقیه نمی کنه سرشو بالا میگیره مد و رقاب میکنه، به تعبیر روایات که داشتیم که به نوعی چرا، اما حالا این چون خودش مستقله. ببینید یه بحثی داریم ما در بحث فلسفه عقل عملی و در فلسفه اخلاق به طور کلی که اساساً شجاعت و اینها چیه، خودش بخواییم وارد بشیم یه مارمزون طول میکشه، بحث بسیار بسیار شیرینی هم هست که عدالت یعنی چی؟ ببینیم شجاعت معناش از نظر فنی یعنی این که قوه غضبیه انسان تحت سیطره قوه عاقله باشه. تقریبا قائلا مشهور به این که ما چهار قوه یا به تعبیری نراقی سه قوه داریم، الان این بحثش رو وارد نشیم، ولی سه قوه ایش الان خیلی راحت تر بیان بکنیم. ما یه قوه عاقله داریم که عقل شماست، یه قوه غضبیه داریم، یه قوه شهویه. اینها قوه غضبیه یه حالت افراط داره، اش میگن تحبر، یه حالت تفریط داره بهش میگن جبن، یه حالت اعتدال داره بهش میگن شجاعت. از این طرف هم قوه شهویه یه حالت خمودگی داره که تفریطه بهش میگن خمودگی، یه حالت افراط داره که شره. مثلا جود در زیر مجموعه همین قوه شهویه قرار میگیره، اینکه انسان به کسی بده ببخشه میشه جود، اما از اون طرف بیش از حد بخشیدن که الان یه شیدایی بیماری های شیدایی، یعنی طرف صبح بلند شه همه اموالشو میبخشه، این همون حالت شرعش. الزاماً شهوت به معنای شهوت جنسی نیست، شهوت در همه چی. یا صبر، اگه صبر در شدائد شجاعته، اگه صبر بر مسائل تحملات جسمیه میره زیر مجموعه قوه شهویه. اگر اینجا یه حالتی داره نظر عقلی، میگن اگر عقل حاکمه و تحت تأثیر ضعف قوه غضبیه نیست و تحت تأثیر قوت قوه غضبیه هم نیست، این میشه شجاعت. اگر عقل حاکم و تحت تأثیر ضعف قوه شهویه نیست و تحت تأثیر قوت شهویه میشه عفت، که میشه حالت در حقیقت تعادل. لذا اگر جایی شما در محاسباتتون عقلتون تحت تأثیر ضعف قوه غضبیه قرار گرفت میشه ترس، اگه در محاسبات تحت تأثیر قوت بیش از حد قوه غضبیه قرار گرفت میشه تعور. یعنی وقتی میخوای محاسبه کنی حکمت میشه اعتدالش، میخوای محاسبه کنی به مرد حکمت نمیرسی. وقتی میخوای محاسبه کنید تو محاسباتتون عصبانیت هم دخیل میشه، یا تو محاسباتتون شهوت هم دخیل میشه. حالا گاهی اوقات اینا ضعفشون دخالت میکنه، یعنی تأثیر میذارن با ضعفشون، گاهی تأثیر میذارن با قوتش. پس عدالت یعنی اعتدال و اعتدال یعنی عقل تحت تأثیر قوت و ضعف قوه غضبیه قرار نگیره و عقل تحت تأثیر قوت و ضعف قوه شهویه هم قرار نگیره. اگه در حال محاسبه اینا تحت تأثیر قرار گرفتید این شجاعت نیست، یا تحور یا جبن یا شره یا خمودگی. حالا نقطه‌ای که وجود داره، اولا که در شجاعت که می‌فرمایی شجاعت با تحور فرق داره، خیلی جاها بله ممکنه حضرت شجاعت خرج نداده بود که شما فهم کنی شجاعت تحور نبوده، محاسبه کرده تو این لحظه. دیروز اشاره کردم بعضی وقتا این که طرف بهش می‌کنی شجاع گردن کشی می‌کنه این شجاعت نیست، تحوره. در ثانی بعضی وقتها اینها محاسبش حتی منافع شخصی نیست، منافع جهان اسلام، منافع خیر، ترس از جان بقیه است، این دخالت از الازاله. این که اساسا اقسام زیادی از تقیه اصلا رفتی به شجاعت نداره، مثل تقیه مداراتی، تقیه های مداراتی و اینها، تقیه تحبیبی، تقیه مداراتی تحت این نیست. ممکنه این قسمت هایش با اون که دیروز تحبیه که از شبهات مطرح کردیم مطرح باشه، منتها تکمیله اون. به این بیان شبهات دیگه ای هم هست، نگاه کردم که افسده تا شاید هم بیشتر شبه وجود داره، ولی واقعا دیگه بقیه اش خیلی ضعیفه، یعنی اصلا مواردی نیست که بخوادم واردش بشه.
اما همه شبهاتی که مطرح شد اول تحریفیه،
نه مدارکی
اصلا شبهی نداره،
نه به نوعی چه اون احتمال رو میتونه باشه دیگه، تو احتمال داشت. اما تو بحث مسئلهش دیروز یه نکته هم اشاره کردیم دیگه، اولش که باید توجه به اونش هم بکنید، خود این که اگر کثرت پیدا کنه باعث وهن میشه، این یکی از مفاسد، یعنی اونم باید توش ملاحظه بکنید. گفتم در تضاهم باید ملاحظه کرد بین مصلحت عمل و مصلحت لوازم عمل یا چیزم همینه، یعنی اگه زیاد بشه، یعنی به نوعی بشه صبح تا شب همه تغییر میکنن، این دیگه اساسا مقصدش بالاتر از اصلش وجود این بیانمون. چون این تمام شبهات بقیه شبهات اساسا خیلی عرضه منبریه دیگه، واقعا خیلی چیزی نداره، مطلب علمی هم با همین گفتیم همش مطرحه. زیاده شاد اینجور که مثلا شمارش کردن، ما اگر خشتش مثلا نقل کردیم ما بقیه شد تا 15 تا 20 هم بشه مطرح کرد، منتها از شنبه وارد وقت لاحرج میشیم به خاطر اینکه یکی از ریشه های اصلی بحث ما که تقیه جوازه، جواز تقیه است، نه اونجایی که وجوبه، اونجاها رو باید با لاحرج حل